و درس نخوان، اما امروز جوانان را توصیه به درس و تحصیل می کند.
پنج نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. سازمان عفو بین الملل می گوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی بررسی شود. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلماتش مبادله کرد. تهران و بروکسل به وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید حداقل 33 تن از متهمین حمله به تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در پاکستان برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور دستگیر شدند. خان به قید ضمانت آزاد شده است و دست کم یک تن پس از آن در شهر دنیپروی اوکراین کشته شد و بیش از 10 تن زخمی شدند که یک مرکز سیهی در این شهر هدف حمله روسیه قرار گرفت.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه مهمان آزادی ما آقای عزیز آریانفر هستند که ایشان سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودند و همچنان ایشان سفیر در قرقیزستان و قزاقستان بودند. ما مثل همیشه از خود مهمان ما تقاضا میکنیم که اول خود و شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی معرفی کنند، عین از این دوران ابتدای تحصیلاتشان. آقای آریانفر،
با درود خدمت شما و شنوندگان ارجمند. خب ما تحصیلات عالی که داشتم در دانشگاه دولتی مسکو بود، اصلا در رشته زمینشناسی تحصیل کردیم، ولی خب دست سرنوشت طوری بوده که بعد از بازگشت به افغانستان بنا به بعض موازیر ما در ابتدا به حیث مدیر روابط خارجه و ارتباط فرهنگی وزارت طب و نشر یک مدت کار کردیم و بعد از او به خارج رفتیم و یک مدت در بنگاه نشراتی میر رادوگو و پروگرس در مسکو با عنوان مترجم و ویراستار خوجا کار کردیم و بعد از او به جمهوری فدرال آلمان 23 سال به این طرف در شهر فرانکفورت زندگی میکنم و در آلمان یک مدت در یک شرکت مشورتی در پروژه های کمک رسانی در حوزه شوروی سابق کار میکردم و بعد از او پس از روی کار آمدن دولت آقای کرزی به افغانستان رفتم و یک مدت زیاده در حدود 3.5 سال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و اینستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودم. بعد از او هم یک مدت سفیر افغانستان در قزاقستان و قرقیزستان. سال 2009 به این طرف شهر فرانکفورت آلمان هستم. فعلا بیشتر کار ما بیشتر پژوهش و تحقیق درباره تاریخ افغانستان و همچنان کار در عرصه موضوعات سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است.
آریان فرسپ امی از کجای افغانستان هستین؟
ما اصلا کابل هستیم، ولی خب تولد ما در شهر مزار شریف صورت گرفت. مکتب هم در مزار شریف، مکتب تجربوی آغاز کردیم و بعد از تکنیکوم نفت و گاز مزار شریف با پایان رساندیم. متولد سال 1338 هستم، در حدود 64 سال.
آقای آریانفر، در این روزا مسئله بسیار اساسی که تر همیشه مسئله بحران آبی میان ایران و افغانستان هست که اول به شکل بسیار خلاصه همین مسئله تاریخی از این اگر به ما تشریح کنین.
سنیم اگر گذشته های بسیار دور که در تاریخ سیستان هم یاد شده بگذاریم، این موضوع برمیگرده اساس منازعه به عهدنامه صلح پاریس که بین ایران و دولت بریتانیای کبیر به امضا رسید. بر اساس این معاهده و طبق ماده 6 این عهدنامه صلح پاریس، مسئله تقسیم آب هلمند هم جانب ایرانی و هم جانب انگلیسی موافقت کردند که این به حکمیت انگلیس سپرده شود و به می اساس بود که در سال 1872 یک کارشناس انگلیسی به نام گولدسمیت این در زمینه یک رای صادر کرد. فیصله چنان شد که آب المند بین دو کشور مساویانه تقسیم شود، یعنی 50% از یا به ایران برسه و 50% افغانستان. هر دو کشور این فیصله را پذیرفتند به هر ترتیب و بالاخره این نافذ بود تا اواخر سده 19 در دوره پادشاهی امیر ایوب الله خان. در این سال بنابرای بعض موازیر طبیعی امیر بستر رودخانه هلمند تغییر کرد یا مجراش تغییر کرد و این باعث شد که آب به ایران کم برسه و این موجب بروز یک سلسله اختلافات شد. چون قرارداد صلح پاریس در ماده ششم ذکر شده بود که این حکمیت مطلقاً به دست انگلیس ها باید باشد، در اینجا انگلیسی ها یک کارشناس دیگر به نام مکماهان گماشتند که در این مسئله یک رای صادر کند. مکماهان فیصله کرد که 2/3 آب به افغانستان داده شود و 1/3 از این بر ایران داده شود. ولی ایرانی ها اعتراض کردند و این به نتیجه نرسید و بالاخره اونمو معاهده 1872 گلدشمید نافذ بود تا دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه که در اوج دکتر موسی شفیق صدر اعظم افغانستان بود و امیر عباس ویدا صدر اعظم ایران. در اینجا چون یک سلسله برنامه های در منطقه بود که باید پیاده می شد، ضرورت ایجاب می کرد که آب تنظیم شود بین دو کشور. این دو دلیل داشت. یکی از این بود که یک پروژه بسیار عظیمی را که آمریکایی‌ها در افغانستان احداث کرده بودند که اونمو اعمار بند کجکی بود که این یک مقدار زیاد آب بر مقاصد کشاورزی در داخل افغانستان مخصوصا در ولایات قندهار و هلمند و حتی نیمروز روی دست گرفته بود. و از طرف دیگر ایرانی‌ها می‌خواستند که یک خط آهن از مشهد به هرات و از هرات به قندهار و بالاخره به طرف چمن و خاک پاکستان بکشن که در اینجا یک سرمایه گذاری بسیار عظیم 1800 تا 2400 میلیون دلار. بنابراین این لازم بود که در این معاهده گلدشمید یک بازنگری صورت بگیره. باز در اینجا بود که جورج آلن سفیر امریکا در تهران در واقع ابتکار عمل در دست گرفت، گفتگوهای را با مقامات ایرانی انجام داد و همچنان با امریکایی ها با طرف افغانستان گفتگوهای را انجام دادن و در اساس در چارچوب ازی گفتگوها بود که وزیر فعالیت‌های وقت افغانستان به واشنگتن رفت و بعد از او یکی از متخصصان آمریکایی که به نام مستر پولستر بود که مستشار کشاورزی در سفارت آمریکا در تهران بود، این ابتکار عمل در دست گرفت و یک کمیسیون را به نام دلتای رود هلمند تشکیل دادند که مذاکرات صورت گرفت و به اساس توافقاتی که صورت گرفت امیر عباس و ایران نخست وزیر ایران به کابل آمد و بالاخره اینا یک قرارداد را امضا کردند که به اساس از این قرارداد 22% آب باید به ایران داده می شد. ولی خود ظاهر شاه به خاطر از اینکه استنیت افغانستان در قبال ایران نشان داده باشه 4 متر مکعب دیگر هم افزود که در واقع این می شد 26 متر مکعب در یک شبانه روز.
سبب از اینکه طرف ایران از 50% به 26% آب پایین آمدن یا راضی شدن سبب اصلی از این چی بود؟
50% که بود که اگر میزان آب هلمند سالانه برآورد شده دیگه، چون همیشه فرق میکنه در بعض سالها هست که خشکابی است، بعض سالها هست که بارندگی زیاد است، بین 5 تا 6 میلیارد متر مکعب ارزیابی میشه. خب اگر متوسطش بگیریم 5.5 میلیارد متر مکعب. حالا شما اگر 6 میلیارد متر مکعب بگیریم در زمان گلدشمید، اقواب ایران 3 میلیارد متر مکعب در سال میرسید. ولی در این قرارداد 26 متر مکعب در شبانه روز بین 820 تا 850 میلیون متر مکعب میشه. یعنی ایرانی ها 26% نه که یعنی بسیار زیاد، یعنی تقریبا 1/7 در واقع حاضر شدن که تنزل کنن. اما یک دلیل سیاسی داشت و یک دلیل اقتصادی. این مستقیما مرتبط بود با پروژه ساختن راه آهن بین مشهد، هرات، قندهار و چمن. یعنی ایرانی ها فکر میکردن که اگر این خط آهن کشیده شود اینا میتونن که بازدریج کانهای بسیار سرشاره که در این منطقه بود به همه از این منابع اینا دست میفن و از طرف دیگه نفوذ اینا زیاد میشود. در روزشون جنگ سرد بود، برنامه طوری بود که باید دست اتحاد شوروی پیشین از افغانستان کوتاه شود و در با سرمایه گذاری های عظیمی که ایرانی ها میخواستن در افغانستان انجام بدن در واقع افغانستان از شوروی دور بسازن. و این یکی از دلایل شد که شوروی ها کودتای داوود خان را انداختن. بعد از اینکه رژیم داوود خان روی کار آمد در واقع معاهده تا به امروز به یک نحو پا در هوا مانده. اگر شما به خاطر داشته باشین در عموم مواقع بعضی نیروهای تندرو چپی دکتر موسی شفیق به نام آب فروش تخریب میکردن و او را متهم به خیانت ملی میساختن. ولی اگر ما امروز اگر دادگرانه داوری کنیم میبینیم که این قرارداد صرف نظر از جنبه‌های سیاسیش، از نظر اقتصادی کاملا به نفع افغانستان بوده.
آریان فرسپ اول بیم به موضوع روز که این ایجار جنجالای فعلی بین طالبان و ایران چرا اوج گرفته این روزا؟
خب ببینین، مسئله بیشتر سیاسی است. من در خدمت شما عرض میکنم که افغانستان تنها با ایران مشکل آبی نداره، بلکه مسئله آب با کشورهای آسیای مرکزی هم است و با پاکستان هم است. ولی با توجه به این که طالبا بسیار زیاد وابسته هستند با پاکستان، موضوع پاکستان فعلا هیچ مطرح نیست. در حوزه شمالی که هست ما ببینیم رود امو در وسط به طرف کشورهای آسیای مرکزی میره و ما تقریبا از این حوزه تا به حال هیچ بهره برداری نکردیم. یکی از دلایل ایست که در گذشته در دوره شوروی وقتی که مشکل کم‌آبی پیدا شد، در ایج بین کشورهای پایین آب مثل ترکمنستان و مخصوصا ازبکستان و تا جای هم قزاقستان با دو کشور دیگه که بالا دست هستن یا بالا آب هستن مثل تاجیکستان و قرقیزستان، همیشه در ایج بر سر عقابه و تقسیم آب کشاکش های بوده. در دوره شوروی چون از مسکو همه چیزا کنترل میشد، موضوع بسیار زیاد هات نبود، ولی این موضوع کاملا فعلا هات شده بین از کشورها. آنچه که مربوط به افغانستان میشه، در دوره شوروی، در دوره ظاهرخان یا حتی دوره داوودخان، که داوودخان خودش را در گفتگوهای خود با برژنف هم مطرح کرده بود، در او وقت جانب شوروی میگفت درست است که شما هم حق دارین که از حوزه عمو برداشت کنین، اما با توجه به این که فعلا آسیای مرکزی در معرض فاجعه است، ما بر شما امتیازات سایر عرصه ها میدیم. شما از این پروژه های بندهای آب یا مثلا بعضی کانال هایی که در نظر دارین از آموف فعلا این را متوقف بسازین، ما در بخاطر از این که جبران کنیم در پروژه های دیگه بر شما ما کمک های بسیار سرشار میدیم. و دولت افغانستان در واقع به استقبال این پیشنهاد برژنف رفته بود و با دریافت کمک های جبران کننده در سایر عرصه ها این موضوع را در واقع تو اگندازی حل کرده بود. بعد از ریکار آمدن طالبا، خب اتو اگه پیشتر بریم، در دوره آقای کرزی و غنی این پروژه قشتیپه مطرح شد که طبعا این از طرف کشورهای آسیای مرکزی با یک دیده شک و تردید به این می نگرند و این دو موضوع داره. یکی که انتقال بعض ناقلین در این منطقه است که به باور از اونا میتونه که در زمینی سربازگیری به خاطر توسعه تروریسم میتونه که بسیار زیاد بر از اونا چالش برانگیز باشه، و یکی دیگه هم به خاطر گسترش کشت تریاک و مواد مخدر که در این زمینه این کشورها فعلا با افغانستان سر موضوع درگیر هستن. خب به هر حال اگه بیایم پس سر موضوع طالبا و حوزه هیرمند، ببینیم طالبا بیشتر ما خدمت شما به عرض رسیدیم که در دوره نخست که طالبا روی کار آمدن، آب کاملا بر روی ایران بستن، ولی در او وقت دولت ایران بعد از جنگ عراق و ایران در حال در یک وضعیت نبود که از زبان در واقع سخت ابزاری با طالبا صحبت کنه. حالا که از ببینین چی رخ داد، طالبا پیش از اینکه به قدرت برسن، اینا هیئت‌های را به تهران فرستادن و در 3 یا 4 زمینه و تعهدات بسیار جدی به دولت ایران سپردن. حالا من نمیفهم که این تعهدات کتبی بوده یا لفظی و به زبان دیپلماتیک جنتلمنی. یکی از موضوعات مبارزه با تروریسم بوده که اونا به ایرانی ها قول دادن که ما جلو گروه های تروریستی مثل داعش و همچنان جندلایی که در واقع در بلوچستان فعال بودن جلو از یاره میگیریم. دوم بحث کشت مواد مخدر بود که ما متوقف میسازیم به خاطر که یک بحران بسیار بزرگ در ایران به وجود آمده بود که چند میلیون جوان در اوجه در واقع معتاد ساخته بود. بحث سوم بحث آب بود که طالبا بر ایرانی ها قول داده بودن که در قسمت دادن عقابه به ایران کنون 850 میلیون متر مکعب، خب نظر به بعض سنجش ها 820 میلیون متر مکعب در شبانه روز است، این موضوع را بر طالبا بر ایرانی ها تعهد سپرده بودن. و در عین حال اترو شک و گمان های هم است که بعضی از طالبات از ایران در اعضای این سازش ها مبالغ را هم به عنوان رشوه دریافت داشته بودن و کماکان آلا هم ممکن است که بعض از اینا دریافت کنند. ولی بعد از اینکه طالبات روی کار شدن، این 2 سال است که در واقع طالبات در افغانستان در قدرت هستند، بنابر اظهارات و مقامات ایرانی طالبات با امو عهد و پیمانه که بسته بودن پایبان نبودن و اینا را ایرانی ها متهم به نقض عهد میکنن. این یک مسئله است. موضوع دیگم که مولد در واقع اختلاف قرار داره. یک اشاره من میکنم که در زمان آقای غنی وقتی که آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود سفرهای به کابل داشت و مقامات افغانستان هم سفرهای به ایران داشتن و در اثر گفتگوهایی که بین آقای صلاح الدین ربانی و جواد ظریف شده بود در اینجا اینا میخواستن که یک قرارداد جامع همکاری های دو جانبه که حتی نام از اون قرارداد راهبردی مانده بودن به امضا برسانن که این شامل کمک های ایران به افغانستان، سرمایه گذاری ها، گسترش تجارت و مسائل مرزی از جمله مسائل آب میشد. تقریبا این قرارداد به پایان رسیده بود، در حدود 98 تا 99 درصد آماده امضا شده بود، فقط یک بند بود که دو طرف سر این بند اختلاف داشتن و او امروز حل نشده بود که ناگهان رژیم آقای غنی باجگون شد و این قرارداد امضا نشد. حال مشکلی که به وجود آمده که ایرانی ها نمیتونن این قرارداد با طالبان امضا کنن چون رژیم طالبان فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. در نتیجه هر قراردادی که با طالبان امضا میشد او فاقد ارزش حقوقی از دیدگاه حقوق بین الدول است. این متوقف ماند. حالا برگردیم به این که فعلا تنها مسئله که مطرح است، تنها معیار که است، اونمو قرارداد سال 1351 است که مطابق سال 1973 میشه در واقع یا 72. خب به هر حال بحثی است که در اون صورت در اونجا پیشبینی شده که اگر بین دو طرف در مسائل مشکلات پیش میاد اینا باید با تفاهم حل کنن و با تشکیل کمیسیون ها و هیئت های فنی که بیان ارزیابی کنن. حال طالبان میگن که ما با کمابی روبرو بودیم، بارندگی نبوده، در نتیجه ما نمیتونیم که اقابی ایران رو به صورت کامل بدیم. اما در اینجا ایرانی ها سر گفته های طالبان شک دارن. ببینین من یک چیز خدمت شما عرض میکنم. اینمی سالی که گذشت زمستان بسیار از زمستان پربرف بود، چنانچه بنابر گزارش هایی که از روزها دریافت میشه خود دریاچه اورال در حدود 160 میلیارد متر مکعب به او افزایش پیدا کرده، افزوده شده. در خود ایران هم تمام گزارش ها را که شما ببینین همین خود آبهایی که در کاسه های بندها یا سطح های ایران امیال موجود است این یک افزایش بسیار چشمگیر نسبت به سال گذشته نشان میده که همیشه نوشته میکنن که کاسه های سطح های ایران در حدود 65 درصد پر شده، در حالی که در گذشته هیچ وقت از 50 درصد بالاتر نبوده. در نتیجه ایرانی ها به صداقت گفته های طالبان شک دارن و میگن که ما باید یک هیئت فنی خود را بفرستیم که اینا ارزیابی کنند. و همچنان عکس های ماهواره‌ای نشان میده که آب در کاسه آب المند کجکی افزایش پیدا کرده و طالبا باید دریچه های آب کجکی را بکشاین که آب به این طرف سرازیر شد. ولی آنچه که مربوط به آب کمالخان میشه که در واقع در سرشاخه قرار داره، طوره که ما بر شما گفتیم کاسی از این بند بسیار کوچک است و 52 میلیون متر مکعب آب داره. گیرن که تمام ذخیره آب کمالخان اگر اینا برای ایرانیا رها کنن ای از این 52 میلیون متر مکعب یک بخش بسیار کمش به ایرانیا میرسه. بنابراین این یک مشکل است که بین دو طرف پیدا شده و ایرانی ها ناگزیر شدند که از زبان دیپلماسی بیرون بیان و آغاز به تهدید کنند. مشکل دیگه است که یکی خوب مشکل خود داخلی ایران است که مردم سیستان و بلوچستان به سطور رسیدن از بیابی و کمابی. امیال نظر به بعض گزارشات 400 هزار نفر در معرض بیابی قرار دارن. حالا این رو بگذاریم که چقدر جانوران و دام و دد و رمه های گوسپند و گاو و ماهی ها و پرندگان هم از این متضرر میشن.
بله.
بنابراین یک مشکل بسیار پیچیده مبادل شده و حتی یک موضوع دیگه هم هست در پشت پرده که در اینجا بعضی از مخالفین طالبا اطور ابراز میکنن که در پشت پرده بر رفتارهای طالبان آیتهای پاکستان قرار دارد، چون از بزدیر از اینا افغانستان عملا اشغال شده از طرف پاکستان و طالبان به خاطر از این که پیکان به طرف ایران منعرف بسازن که مردم متوجه پاکستان نباشه، این مشکل با ایران عمدن از طرف طالبان دامن زده میشه و از طرف دیگه طالبان به گمان غالب میخوان یک نوع باجگیری کنن. یعنی اینا میفهمن که اگر ما آب با ایران قطع کنیم در ایران یک فاجعه اکولوژیک به وجود میاد و دولت ایران آزاد میشه که بر ما امتیازات پولی سرشار را در اختیار ما بگذاره و این وقت است که خود طالبان با مشکلات مالی روبرو هستن، از طرف دیگر خود ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی هم بنا به بعض ملاحظات سیاسی طالبان را با تهدید روبرو ساخته. از یک طرف امو در واقع در حدود 9 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شده در بانک‌های ایالات متحده آمریکا، صرف نظر از اینکه 2 میلیارد دلار در دو سال گذشته بنا به ملاحظات انسان دوستانه و به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی در دسترس طالبان قرار داده شده و او را هم هفتوار در حدود 40 تا 70 میلیون دلار به دسترس طالبان گذاشته میشه. این هم یک با خطر از این روبرو هست که کاهش بیفته. یعنی طالبان در مجموع با مشکلات مالی متعدد دست به گریبان هستن، بنابراین کوشش میکنن که یک نوع باجگیری از ایران کنن، ولی خب ایرانی ها هم از ابزارهای متعدد که در دست دارن طالبان را تهدید میکنن. خب میتونن که مثلا جریان کمک های مالی را به طالبان که البته پنهانی است قطع کنن، میتونن که مرزها را ببندن، میتونن که در صورتی که گپ به جای باریک برسه خب میتونن که از عملیات تخریبی هم کار بگیرن، و حتی در صورتی که اوضاع بسیار خراب شود این خطر وجود داره که ایرانی ها بتونن با پهپادها و موشک ها بندهای کجکی و سلما و کمالخان همه را منفجر بسازن و ای میتونه که به یک بحران بسیار بزرگ سیاسی دیگه مبدل شد.
خب به نظر شما رای حل چی از رای حل در افغانستان ایران؟
خب ببینید، تا زمانی که در افغانستان یک دولت مشروع و فراگیر ملی و وجود نداره که دارای مشروعیت ملی و بین ملی باشه، از لحاظ حقوق بین الدول مشکل غیر قابل حل است، چون هیچ قرارداد نمیشه که با طالبان امضا شه مگر اینکه بعض تفاهمات موقت، سازوکارهای موقت روی دست گرفته شود که به هر حال جلو مبدل شدن این یک چالش است، یک چالش است که این چالش به یک تنش مبدل نشه، به خاطر از اینکه بسیار میتونه که خطرناک، مخصوصا در افغانستان میتونه که بسیار خطرناک باشد. ولی ما طوری که خدمت شما عرض کردم در مو سال 2009 ما هشدار دادم به ایرانی ها که متوجه این موضوع باشند که بالاخره این موضوع میتونه که به تنش بسیار بزرگ روبرو شه و به یک فاجعه به انجام شود. بنابراین در دراز مدت ایرانی ها باید کوشش کنند که هرچه سریعتر کانال های آب بکشند و همچنان نمی لوله های رساندن آب شیرین ایده توسعه بتن به این منطقه که مشکل کمابی حل شود، و از طرف دیگه باید مطابق و نمود قرار دیگه فعلا کدام قرارداد دیگه ما نداریم. قرارداد سال 1351 باید دوباره روی دست گرفته شود و در این موضوع به اساس همون قرارداد آیت های تکنیکی دو طرف باید برن، آیت های وزارت نیروی ایران و وزارت آب و برق افغانستان باید بشینن و یک راه حل پیدا کنن. ببینید یک مشکل دیگه هم است که توال زیاد و قدر مطرح نشده و ایرانی ها یک راست دیگه هم دارن، به خاطر از اینکه یک ببینید در این منطقه چند هامون است، یکی هامون هلمند است که در خاک ایران قرار داره، یکی هامون پوزک است که در مرز است مشترک است بین دو کشور، و یکی هامون صابری است که هم مشترک است بین ایران و افغانستان، و در هامون صابری که از طریق رودهای دیگه مثل فرارود و خاشرود و هاروت یا ادرسکن میریزه، و حال هم یک برنامه دیگه بود که در زمان آقای اشرف غنی روی دست گرفته شده که قرار بود در اونجا یک بند برق دیگه بند آب بسازن، در اونجا یا سد بسازن. این اگر این سد ساخته شود 2 میلیارد متر مکعب آب که به هامون صابری میریزه این هم جلوش گرفته میشه، و این واقعا بر ایرانی ها یک خطر بسیار بزرگ است. یعنی در واقع ایرانی ها بسیار زیاد تلاش دارن که با آوردن فشار حداکثری بر طالبان جلوی این صدا بگیرن. من یک خدمت شما عرض میکنم، در زمانی که ما در وزارت خارجه افغانستان بودیم در اوج با بعضی از وزیرانی که در کابینه آقای کرزی بودن و همچنان مشاور ارشد اقتصادی، و ما همیشه برشان میگفتم که در افغانستان بهتر است که بندهای کوچک آب، یعنی میشه که شما ده ها حتی صد ها بند در مناطق کوهستانی بندهای کوچک بسازن که هم بر مردم برق برسه و هم آب ذخیره شود و از این برآورداری شود، تا اینکه ما در مناطق مرزی با کشورهای همسایه بندهای بزرگ بسازیم که هم نیاز به سرمایه خارجی دارد، چون خود ما نمیتونیم، هم چالش برانگیز است و هم میتونه که با همسایه ها مشکلات زیاد را خلق کنه. کم هایی که تنها مسئله ساختن آب مطرح نیست، به خاطر از اینکه وقتی که شما یک بند آب درست میکنین باید در روی پروژه های کشاورزی تعریف شود، از نظر اکولوژی مثلا بررسی شود، نه اینکه آب ذخیره شود در اونجا و تبخیر شود یا به شورازارها بره. حالا این بند کمالخان که ما ساختیم از این کمترین بهره برداری در بخش کشاورزی صورت میگیره. هیچ پروژه هایی در اونجا نیست، برعکس این آب منحرف میشه از راه رود بیابان و رود خشک به طرف در واقع همون شورازار گذره، نه به ایران میره و نه افغانستان از این سود میبره. و او یک نهر نورافیان که به طرف شرق ساخته شده او هم به طرف بیابان و شورازار میره. یعنی در واقع در اینجا دیده میشه که عملا طالبا از آب به عنوان یک عربی سیاسی، یک ابزار فشار سر ایران استفاده میکنند. و در برابر از او ایرانی ها هم به اثر نمون سالنگوری که اینا کردن در سالهای گذشته و در اثر سوی مدیریتی که دارن، اینا با یک فاجعه بسیار بزرگ در کشور خود روبرو شدن. کمایی که در این طرف هم به اثر اینمی سوی مدیریت طالبا و نبود مدیریت درست و فقط نگاه سیاسی و ابزاری با خاطر باجگیری و برابرداری های سیاسی، مشکل در داخل افغانستان هم بسیار زیاد شده. شما ببینید همین از وقتی که نمی آمون هیرمند در واقع خشکیده، در اینجا در بستر این جهیل یا دریاچه، در اینجا ریک، ماسه، شن، شورازار، کودهای مواد کیمیایی، فاسفات و غیره و غیره، این به صورت بادها یا طوفانهای خاکی به طرف افغانستان سرازیر میشه و مردم از این متضرر میشن، هم به خاطر بیماری های مختلف ریوی، هم یک مایه آفت بسیار بزرگ است. دام دد هم از این متضرر میشه، مردم هم متضرر میشه، کشتارها و شالیزارها اینا همه در واقع در معرض طوفان های خاک و باد قرار میگیره. یعنی مشکل دو طرفه است. یعنی اگر فشرده بسازیم، از نظر ما در بخش ایرانی ها سهلنگاری و سوی مدیریت بوده که اینا با وجود از اینکه من خدمت شما یک بار دیگه میگم که من در سال 2009 در یک کنفرانسی که تقریبا 500 نفر کارشناس از سر تا سر جهان، از امریکا گرفته تا انگلستان و کشورهای اروپایی و چین و هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و کشورهای عربی در اینجا حضور داشت، در این کنفرانس من یکی از سخنرانان اصلی بودم و در اینجا من واضح و آشکار بر از اینا گفتم که هشدار میتونم که شما اگر این مسئله را دست کم بگیرین و سلنگوری کنین، این بالاخره به فاجعه بسیار بزرگ به منطقه مبدل میشه. ولی متاسفانه که در 13 سال گذشته ایرانی ها کار بسیار کمی در این راستا کردن، در حالی که میتونستن که اگر زمین سالهای گذشته اینا کار کنن، این مشکلات رو اندازه زیاد حل کنن. این باید متوجه باشیم که با گذشت زمانی مشکل زیاد شده میاد، چون از یک طرف بارندگی کم است، خشکسالی است، مصرف زیاد در افغانستان زیاد میشه، تنارایش این نیست که از دریای عمان و خلیج فارس کانال ها کشیده شود، دریاچه های مصنوعی درست شود و پولش هم میتونه ایرانیا نفت بتن یا گاز بتن برای چین یا به هندستان و هر کشور دیگه که میتن، این مشکل حل کنه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما نظریات و تحلیل های آقای عزیز آریانفر، سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه را شنیدید. از ایشان یک جان تشکر. حالا من از حضورتان رخصت، سر ساعت می توانید خبرها را بشنوید. Oh.